اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح فیدیبوه. یکی از مهمترین چالش های مدیران مواجهه با خطاها و تله های ذهنیه. موضوعی که به صورت روزمره همه ما باهاش درگیریم و خیلی وقتا هم باعث میشه تصمیم های اشتباه بگیریم. اما این خطاهای ذهنی به صورت همزمان تأثیر شگفتی روی موفقیت های ما هم میتونن داشته باشن. کتاب صوتی هنر شفاف اندیشیدن یه راهنمای کامل و عملی درباره خطاهای ذهنی و چگونگی مواجهه با اونهاست. کتابی که توسط عادل فردوسی پور ترجمه و اجرا شده. این کتاب رو میتونید از فیدیبو اپلیکیشن کتاب صوتی و الکترونیک بخرید و دانلود کنید. fidibo.com سلام به 83 قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوانم، سلام میکنم و
خوش اومدید.
گوشادون. ما امروز بخش اول از مصاحبه با آقای محمد رضا آقایا، هم بنیانگذار و مدیر عامل با سلام رو براتون گذاشتیم.
خیلی مصاحبه شیرینیه.
خیلی شیرینه، خیلی جذابه، خیلی داستانیه.
و بامزه تعریف کرده محمد رضا ماجراها رو. خیلی
آره به دل ما خیلی نشست. و قبل از اون یه مقدار میخوام راجع به در واقع اشتباهات رایجی که در پیاده سازی و استفاده از OKR هست صحبت بکنیم. اگر با OKR آشنا نیستید قسمت 52 از فصل 2 رو گوش بدید. یک توضیحی در واقع توش دادیم راجع به OKR که مخفف Objectives and Key Results هست، اهداف و نتایج کلیدی. آنلاین هم میتونید راجبش بخونید در حد آشنایی.
گوش بدین خیلی خوبه.
ولی گوش بدین راحت تر.
با این توضیح که اون اپیزود OKR تا اینجا پرشنونده ترین قسمت پادکست بوده.
52
و استاد من افتخار میکنم و حال تک تک اون لحظاتی که تو استودیو کنار شما نشسته بودیم یاد میگرفتیم در خاطرم هست.
ما فکر میکنم الان که داریم این رو ضبط میکنیم اون قسمت 20,000 با بالای 20,000 بار شنیده شده. خب حالا با فرض این که دیگه میدونی در واقع OKR چیه، از اشتباهات رایجش که بخوام بگم فکر میکنم ما یه حدود 5 تاشو این قسمت 5 تاشو قسمت آینده بگیم. مسئله اول اینه که خیلی متاسفانه OKR رو به صورت فقط یک سری اهداف میبینن، یعنی میان یک سری objective و یک سری key results مینویسن و فکر میکنن که خب الان پیاده سازی کردن، در صورتی که ما در واقع OKR رو به صورت یک framework میبینیم، یک چارچوب یا یک سیستم که اجزای مختلفی داره و این اجزا باید با هم کار کنن. یه تیکش خب واقعا این نوشتنی اهدافه، اما توی OKR شما فرایند خاصی دارید، آداب خاصی دارید، اتفاقهای خاصی باید توش بیفته و پیچیدگی های زیادی داره که همه اینها باید کنار هم بیان، مثل ساعت به هم چفت بشن کار بکنن که شما واقعا اون ارزش رو از OKR بگیرید.
دقیقاً مثل
بگیرید.
ساختمونی که بعد تمام این تیر و ستون‌ها، این چارچوب و فریم‌ورک خیلی عبارت قشنگی به درستی به هم دیگه متصل بشن تا سر پا بمونه و همه اجزا رو بعد پس ببینن.
و اینکه این چارچوب میتونه مرتب تغییر کنه، مرتب بهبود پیدا کنه، مثلا باید اینطور باشه. خب بنابراین فکر نکنین که الان ما وقتی شروع می‌کنیم با یک چارچوبی داریم شروع می‌کنیم این دیگه باید همیشه همین باشه. ما هدفمون اینه که هی اینو در واقع برای هر سازمان یک کاستماایز یا شخصی سازی کنیم و دو تو طول زمان چرخه به چرخه این رو بهبود بدیم.
خیلی خوب.
مسئله دومی که خیلی پیش میاد اینه که وقتی سازمان رو میخوان OKR پیاده بکنن یهو میرن تو مثلا کل سازمان تو حجم خیلی بالای پیاده میکنن و این بسیار مشکل زاست. یعنی در واقع راه حلش اینه که حتما پایلوت اصطلاحاً انجام بشه، یعنی مثلا با یک دپارتمان، با یک تیم یا در سطح سازمان با چند تا تیم یه چیزی با اسکیل کوچیک شروع بشه، در واقع سازمان دستش بیاد بتونه این رو بهتر کاستماایز کنی، گیر و گورا رو بگیری، آدما کم کم آشنا بشن، بعد حالا به مرور زمان این اصطلاحا رولات شو به بقیه سازمان
تجویز یا مثلا بسته به سازمانهای مختلف ممکنه فرق بکنه، چون این همیشه یکی از سوالات اساسیه. مثلا تو وقتی که داری ERP استقرار میدی، وقتی که داری یک سرویس جدید، یک ساختار سازمانی جدید استقرار میدی، همیشه این سوال وجود داره که من یه بار دردشو بکشم یا اینکه با همین روش مرحله به مرحله بیام این کارو انجام بدم.
اوکی درد نداره. خیلی شیرینه
که اوکی ار پیاده سازی کردن بپرسی.
نه واقعا میتونم بگم جزء معدود چیزایی که واقعا تجویزیه، یعنی مثلا مگر اینکه سازمان خیلی کوچیکه، مثلا
کلش دپارتمان،
آره 15 نفره 20 نفره، ما خیلی پیچیدگی ابعاد مختلف نداره، سطوح مختلف نداره، اونجا اوکی. اما سازمانا که شروع میشن بزرگ شدن، دپارتمان‌های مختلف، تیم‌های مختلف، خصوصا سازمان‌های بزرگ، یعنی مثلا سازمانی که بیش از 100 نفره اگه در نظر بگیری، واقعا احتمال فیلش خیلی خیلی بالاست، مثلا در واقع خارج از کنترل میره. بنابراین این جزء میگم معدود چیزایی که واقعا ما تجویز میکنیم همیشه، که میگم حالا یا از بالا پایلوت کنن بیان پایین، یا از یک مثلا دپارتمانی معاونتی چیزی، یا چند تا تیم رو انتخاب کن، که هر سه مدل رو من حالا هم تو ایران هم خارج از ایران پروژه‌اش رو داشتم و خب خیلی جواب میده.
خب سومیش چیه؟ سوم اشتباه رایج.
سوم اشتباه رایج که شاید تو قسمت 52 هم یکم بهش صحبت کردیم، اینه که چون OKR در واقع اسم پرفورمنس یا عملکرد روشه، آدم ها قاطی میکنن با در واقع ارزیابی عملکردی که مربوط به دپارتمان منابع انسانیه. در واقع این مربوط به HR با کمال احترام به دوستان و متخصصین منابع انسانی، OKR جاش توی منابع انسانی نیست، چون اصلا تخصص منابع انسانی نیست. OKR در مورد عملکرد سازمان و پیاده سازی استراتژی هاشه، در واقع یک فریمورک بسیار استراتژیکه، بنابراین باید مثلا مدیر عامل، مدیران ارشد، نمیدونم واحد استراتژی، دست اینجور افراد باشه که دید استراتژیک دارن، دید توسعه کسب و کار دارن و میتونن این رو با در واقع استراتژی شرکت همگون کنن. خب منابع انسانی این تخصص رو معمولا نداره، کارش نیست، و به شدت میبرتش سمت اینکه OKR رو ببره به عنوان یک ابزار ارزیابی عمل کرد و حالا پاداش و
این داره برای خود دشمن میترشی.
آره اب نهاره دیگه، ما چاره نهاره،
حق و حقیقت رو میگی به هر حال،
و واقعا خراب میکنه. یعنی تقریبا عمده سازمانهایی که اینوری رفتن با مشکل مواجه شدن، و بعد درست کردن این بسیار سخته. یعنی مثل هر چیز جدیدی که تو سازمان پیاده میکنی، اگر اولش بد این سنگ بنا رو بد بذاری و بعد پیاده بشه، درست کردن و فیکس کردنش فوق العاده،
یعنی اجرا نشدنش بهتر از بد اجرا شدنشه.
آره، چون اگه بعد در واقع پایه بذاریش، بعد آدما سری بعد حالا میگه آقا نه ما اشتباهی این کارو کردیم، اشتباهی اون کارو کردیم، آدما دیگه بی‌اعتماد میشن و در واقع انجامش نمیدن. و اینی هم که میگم واقعا تو اشل جهانی، یعنی منظورم به ایران نیست، خیلی خیلی چیز مشخصیه که تو همه جا توصیهش میکنن. مورد بعدی دیگه اینه که به در واقع محتوایی که تو اینترنت پیدا میکنید به هیچ وجه اعتماد نکنید. در خصوص OKR متاسفانه محتوا خیلی غلطهای خیلی فاحشی میتونم بگم توش داره.
علتش
یه علتش اینه که ببین این OKR درست سالها بوده و در گوگل بوده اینه، ولی در خارج از گوگل و به صورت یک فریمورکی که واقعا روش آموزش و مشاوره درست انجام شده، پیاده سازی درست، بست پرکتیس درست، واقعا جوونه و این مرتب داره تغییر میکنه. یعنی حتی هر چند ماه یه بار مثلا من با منتورم صحبت میکنم، میگه الان من منیجر رسیدم، اینو اینطوری عوض کنیم، اینو اینطوری بکنیم. یعنی خیلی زنده داره تغییر میکنه، و اینکه آدمهای خیلی زیادی نیستن که واقعا اکسپرت و متخصص این باشن، بنابراین هر کی اومده یه چیزی راجبش نوشته، خیلی هاشم برمیگرده به ابزار آنلاین OKR، فکر میکنم الان مثلا 20 تا الان هست، و اینا برای مارکتینگ خودشون شروع میکنن کانتنت درست کردن، و اون اصلا دغدغه پیاده سازی درست و اینا نه، اونا فقط میخوان یوزر بگیرن و برای SEO و که آدما فقط بیان جذب بشن از اینا استفاده کنن، همینجور محتوا میدن بیرون. حتی متاسفانه در واقع کتابی هست Measure What Matters که خب حالا بستلر OKR و جان دور که گوگل بوده اینا نوشته و اینا فارسی هم ترجمه شده، مهم‌ها رو بسنج، متاسفانه اون هم غلط‌های فاحشی داره. این حتی همون چیزی که خود جان دور میگه خودش تو کتابش خیلی جا رعایت نکرده، خصوصا مثال‌های خیلی بدی داره، و اینو من تا مدت‌های خودم میخوندم و این فکر می‌کردم این چرا اینطوریه، تا اینکه بعد با واقعا چند تا متخصصی که در در واقع شل جهانی کار میکنن، اینا اومدن رو کسان یکیشون اومد توی سمینار گفت آقا اینطوری کتاب خیلی خوبی، فلسفه اوکی داره، میگه تاریخش رو میگه، ایناش خیلی خوبه ولی برای پیاده سازی افتضاحه چون کاربردی نیست و مثال های خیلی بدی.
فکر میکنم واجبه خودت یه کتاب بنویسی.
من نه، از من گذشت، من در بهترین حالت باید بشنم میشه ترجمه کنم که همیشه تنبلی
حوصله شو. پس واقعا اگر که کسی بخواد راجع به OKR بیشتر بدونه، جز اینکه اپیزود 52 رو باید بشنوه، باید
ببین هست مثلا وبینارهای خوبی یه سری هست، آدمهای مطمئن رو باید تو این حوزه پیدا کنن، کتاب خیلی کمه ولی کتاب مطمئنی پیدا کنن، به هر حال باید به نحوی متخصصین و منتورهایی که تجربه پیاده سازی زیاد دارن پیدا کنم. میخوام بگم مثلا برنامه‌ریزی استراتژیک و بی اس سی و بهبود فرآیند و اینا اینطوری نیست که جا افتاده، سالهام روش کار شده، منابعش به وجود
اومده،
آره باگاش در اومده، منابعش موجوده و غیره.
بسیار عالی.
و مورد آخر هم این هستش که اصطلاحا ما set and forget میگیم. آدما وقتی پیاده سازی میکنن OKRشون رو مینویسن، بعد دیگه انگار یادشون میره که نوشتن، هی نمیان چکش کنن، میره تا 3 ماه دیگه، میره تا 6 ماه دیگه،
نزدیکش که میشه دوباره برمیگردن،
آره دوباره برمیگردن، خب 3 ماه پیش چی گفتیم چی شد. در حالی که در واقع چیزی که خیلی تو OKR مهمه اینه که هر هفته این مرتبا چک شه، وسط دوره ما ورکشاپ داریم، آخرش داریم، یعنی یک بند اینا دارن مونیتور میشن، فیدبک داده میشه، حواسمون هست، زنده نگهش میداریم، اگه لازمه مثلا تغییراتی اعمال میکنیم. این هم یکی از مسائلی که خیلی جاها میبینم که در واقع رعایت نمیشه.
مرسی، خیلی عالی،
خیلی ممنون. پس گوش بدیم به صحبت‌های محمد رضا عزیز و داستان با سلام.
فعلا خدا نگهدار.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده یه پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه، من امید اخوان و
سلام، من هم میثم زرگرپور، اینجا پادکست در صبح
و مهمون این هفتمون آقای محمد رضا آقایا، هم بنیانگذار و مدیر عامل با سلام هستم.
خوش اومدین.
سلام، منم خوشحالم که پیشتون هستم.
خب ما میخوایم شروع کنیم از در واقع قبل از اینکه با سلام شکل بگیره ایدهش و اینا، راجع بک‌گراند خودت بگی. منتها اولین چیز جالبی که می‌خواستیم در واقع به مخاطبا بگیم اینه که با سلام توی قم شروع شده و توی قم رشد کرده و توی قم ادامه
داره،
آره، و جزو معدود استارتاپ های در واقع اسکیل کرده و بزرگ شده ای هست که خارج از تهران بوده.
و این خیلی اتفاق خوبیه به نظرم امید، به خاطر اینکه این یه داستان موفقیت، یه ساکسس استوری میتونه ایجاد بکنه و باعث بشه که کم کم اکوسیستم اون منطقه شکل بگیره و بزرگ بشه. و من جالبه بگم که من با استارتاپ قمی خیلی سر و کار داشتم و مثلا دیدم استارتاپ های قم بیست رو و اصلا تصورم این نبود. و بدونیم که احتمالاً اکوسیستم های دیگری توی شهرهای دیگری توی کشور هستن که ممکنه که ما ازشون بیخبر باشیم و واقعا همه چیز تهران نیست. من خیلی خوشحالم که یه استارتاپ تونسته حتی باعث مهاجرت معکوس بشه به محل خودش و خیلی عالیه. حالا بشنویم ببینیم که چی و قضیه چی.
ما هم خودمون خیلی خوشحالیم از این اتفاق.
خب اگه میشه قبل از این که اصلا سراغ با سلام برین، خودت بک‌گراند چی بوده، چی کارا کردی، چی خوندی، اگه مختصری داستان خودتو برام بگی تا قبل با سلام. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از با سلام 100 تا سوئیچ انجام دادم. شاید رشته‌های مختلفی عوض کردم، ولی شاید اون دوتایی که بیشتر به هم کمک کرد، یکی مهندسی شبکه‌ای بود که همین مشتق فنی تهران خوندم و وارد عالم هنر اینهام شده بودم. کارشناسی ارشدی که میخوندم فلسفه هنر بود و انصراف دادم، البته یعنی نتونستم پایان‌نامه‌ای که ارائه دادم موضوعش و استاد راهنمامون گفتش که خیلی موضوع گنده‌ایه، به درد نمیخوره، یه مقالهش کردم، موفق شدم اون مقاله رو توی USM مالزی ارائه بکنم و منتشرش کردن، یه بیخیال پایان‌نامه و اینا شدم، فکر کردم یه پروژه من تمام. کارهای مختلف زیاد کردم دیگه، مثلا لابلای درس ها و اینهایی که میخوندم، تابستون ها توی مقدایه داییم کار میکردم از نزدیک چالش ها و یعنی تو مقداریه داییم و تمام تجارت های اون دایی کوچیکم اصفهان. خودم خرید و فروش زیاد کردم اون موقعی که درس میخوندم، کامپیوتر اسمبل میکردم، با یه هاشی سوده شرم‌آوری می‌فروختم.
شرم‌آور بالای شرم‌آور پایین.
بالا.
بالا دیگه.
اون موقع خب خیلی کسی زیادی نمی‌دونست مثلا چقدر و اینها. منم می‌اومدم این بازار رضای تهران یه چند تا آدم خوب پیدا کرده بودم، ازشون قطعاتو می‌خریدم. رفتم به دوربری‌های خودم، هم کلاسی‌ها نمی‌دونم.
واقعا داشتی ولیو درستی آره دیدی دیگه، داشتی دلیور می‌کردی چیزایی که دیدی.
یه دوره‌ای رفتم کیش، اونجا باز به صورت شرم‌آوری واردات می‌کردیم، البته من اجازه خروج از کشور نداشتم. با یک دو سه نفر تقریبا شراکت کردیم، واردات لباس می‌کردیم از دبی و تایلند و اینها. دوره تاریکی بود اونجا، یعنی اون موقع که خب پول در می‌آوردیم، البته یک کمی هم ورشکست شدیم. یعنی آخرش خوب تموم نشد. ولی خوشحال نیستم از اون دوره و یکی از دلایلی که خیلی فکر میکنم به اثر دست تولید مثلا ایران اینا علاقه من شدم، ریشش تاریکی اون فضای تجارت اونجوری بود.
متولد چندی محمد رضا؟
65.
65 بد نمیاد.
تازه خیلیش نگفتم. آره دیگه تو مختصر
ام جایی ولی اصلا استخدام نشدی قبل از با سلام؟
چرا قبل از اینکه وارد با سلام، یعنی اول که اصلا یه با سلام دو تا دوره عمر داره، یه دوره همطوری هی مثلا مد بود اون موقع، شرکت های دانش بنیان اینها، با چند تا از دوستای دانشگاه هم همراه شده بودیم و یه سری کارهایی میکردیم ولی هیچ کدوم اون متمرکز نبودیم. مثلا کار دانشگاهمون رو انجام میدادیم، من اون موقع معاون دانشگاه بودم، مثلا عصرا هم میرفتیم میگفتیم آره ما هم شرکت زدیم و مثلا این حرفا، که نتیجه اون دوران شد 100 میلیون تومان بدهی. یعنی هی کارهای مختلف میکنیم ولی چون هیچ کدوم اون فوکوس نبودیم ولی خاصی نتونستیم خلق بکنیم، ولی تجربه های خیلی بزرگی به وجود آوردیم. تا یه زمانی با پولگره هم آشنا شده بودم و مقالهشو خوندم که میگفت اگر داری میگی که من یه استارتاپ دارم ولی میگی مثلا دارم پی اچ دی میخونم، مشاور فلان جا هم نمیدونم فلان، یه آدم فیکی هستی و من خودم رو تو اینوست نمی کنم. تازه اونجا من با مفهوم این که فوکوس اون ولیوی اصلی رو میتونه خلق بکنه و اینها آشنا شدم، رفتم استفاده دادم. رئیس دانشگاهم خیلی آدم محترمی بودن و اینها، اولش قبول نمی کردن. یادم بعضی از هیئت علمی ها خب با سلام تقریبا یه چیزایی شک گرفته بود تو اون دوره، مثلا یکی از اعضای هیئت علمی ما گفتش که آقای مطمئنیم خیلی رو به گوجه و سبز خشک اینا بفروشی مثلا از دانشگاه بری بیرون دیگه. اومدم بیرون، البته هنوز مشاور اون دانشگاه هستم به خاطر لطف اون مجموعه، نه به خاطر ارزش خودم فکر کنم.
اسم با سلام از کجا اومده؟
خیلی جالبه، ما
کلمه وقتی که میگیم با سلام احتمالاً میگیم با علیک سلام.
واقعیتش اینه که کلمه سلامو خیلی دوست داشتیم. سلام چند تا مفهوم خیلی خوب داره، یکی این که وقتی سلام و سلامتی، اصلا اولیش هم اون معنیش که من میدونم مثلا تو مدرسه اولین بار یکی از معلممون بهمون گفتیم بود که مثلا شما وقتی به یکی سلام میکنی دیگه باش دشمنی نداری، یعنی یه جور داری میگی
سول وارد سول
میشی. آره من با تو سلام. یه جذابیت دیگه ای که داره اینه که فکر کنم جزو معدود کلمات مثلا حالا ایرانی عربی ایناییه که توی دیکشنری آکسفورد و خیلی از دیکشنریهای دیگه با همین اسپل سلام هست و جلوش تعریف داره. فکر کنم همه آدم ها تو همه جای دنیا میشناسنش، ولی خب دامین سلام داد کام یا داد های ها رو پر بود. خلاصه هی بالا پایین کردیم، مثلا دیدیم با سلام چیز جالبیه و شدیم با سلام.
بعد پس قبل از این که حالا با سلام واقعا شکل بگیره داشتین یه بازی بازی هم میکردین. این ایده این که حالا شما اصلا میخوای یه خود بر مخاطب با سلام توضیح بده، شاید همه نشناسن، آره یه توضیح کلی بده.
خیلی خوب، قدیما وقتی این سوال رو میپرسیدین یه روبی باید حرف میزدم، امیدوارم الان خلاصش رو بگم. ما دوست داریم بگیم با سلام یه بازار اجتماعیه. اولا بازاره، بعد اجتماعیه. یه جاییه که هر کسی از هر جای ایران کس و کسب و کارهای کوچیک، یعنی آدم‌ها،
یعنی چه شخص چه
خیلی کسب و کار کوچیک، آره کورپوریت نه، از هر جای ایران میان توی باسلام کسب و کار خودشون رو راه میندازن، خودشون مالک و اونر و قادر متعال غرفه خودشونن، ما بهش میگیم غرفه، محصولاتشون رو میذارن، خودشون قیمت گذاری میکنن، خودشون سیستم شیپینگش رو انتخاب میکنن و به هر کسی از هر جای ایران میفروشن. الان از 800 خورده ای نقطه که اند پوینت شهر نه روستا، یعنی بر اساس تقسیمات شهری که هر کدوم کلی روستا و اینها تا بشه، به 1000 خورده ای نقطه باز دو مرتبه با اند پوینت شهر محصولاتشون رو دارن روزانه جابجا میکنن و من خودم اینو یه معجزه تا اینجا میبینم. حالا تا بعدش
و یادمه که میگفت عملا خب پس به اصطلاح استارتاپ شما یک جور مارکت پلیس یا پلتفرمی هستین که خریدار فروشنده رو
آره. باز ما خودمون میگیم سوشال مارکت پلیس و فکر میکنم تونستیم تا حدی مفهوم رو توی ایران یه جورایی
این اجتماعی بودنش رو میخوایی خود باز کنی؟
خب اجتماعی بودن دوتا بود داره، یه بود باز همون انسانی اجتماعیشه که ما با افراد سر و کار داریم توی باسلام، آدم ها، حتی اگر یه کسب و کار کوچیکی هم هست اون کسی که صاحب غرفه هست اون نفره، اون اکبر، نمیدونم مریم، اینایی که صاحب غرفه هست. و بازارم خودش تو ذات خودش اجتماعیه. مثلا من توی اصفهان شیرین ترین خاطرهام خاطرهایی بود که تو بازار مثلا میرفتیم میچرخیدیم، چه حالا اقوامم چه رفت آمدهایی که مثلا کلن چرخیدن تو بازار اصفهان و این همه اینتراکشنی که اون وسط وجود داره، مسافرهایی که میان، خود کسب و کارا با هم دیگه بقیه. ولی از لحاظ فیچر اینا باسلام کاملا فیچرهای سوشیال داره. ما یه جسارت خیلی سنگینی کردیم و اینتراکشن چتی بین غرفه دار و مشتری رو کامل باز کردیم، هر کسی با هر کسی میتونه چت بکنه. یادم یکی از استاد بزرگ مارکتینگ های مثلا یکی از این استارتاپ ها رو داشتم قبل از چت که لانچش بکنیم باهاش مشورت میکردم، گفتم میخوایم فیچر چت رو لانچ کنیم، گفت این تیره خلاصه به خودتونه، اگه بزنین دیگه مثلا همه آدما میان با خودشون پشت معامله رو میکنن، اصلا پلتفرم باید فلان کنه، چرا اینطوری. یه یک ماهی هم به خاطر همین مشورت تو تردید و اینها بودیم که این کارو بکنیم نکنیم مثلا اینها، ولی ذات واقعا با سلام به اینتراکشن نیاز داره و هی هرچی ما نگاه میکردیم و اتفاقا بعد از اینکه فیچر چت رو لانچ کردیم یه بوست خیلی سنگین ممتدی اتفاق افتاد، کاست اپریشن اونم کلی کم شد به خاطر اینکه خیلی از چیزایی که نمیتونستن با هم هندل کنن و خودشون دیگه حل میکرد. کاملا تو با سلام میتونین آدما رو فالو کنین، یعنی از یه غرفه دار یا یه مشتری یا هر کسی که تو با سلامه میتونین بریم. ما الان فالوورای بالای 100,000 فالوور، یعنی توی آدم توی با سلام دارین، برای خودشون اینفلوئنسری هم موج بر علیه ما بعضی وقتا وجود میاره،
تبلیغ میگیرن.
آره و فید داریم که وقتی که خب شما یه آدمایی رو فالو میکنین میتونین اونجا فید رو ببینین، یعنی فیدتون پر میشه بر اساس چیزایی که دیگران گذاشتن. و خب اکسپلور که اکسپلورمون یه کمی تازه کاره و داریم روش کار میکنیم و
یعنی در واقع فیچرهای یک شبکه اجتماعی رو توی آره. با سلام پیاده
یعنی
کرده.
اگه بخوام به شما بگم بازار ذاتش اجتماعیه، مثلا یه پاساژ یا یه مثلا مال بزرگ که شما هویت ها رو توش زیاد نمیتونین ببینین نیست، واقعا بازار هر دکونی به قول ما اسپانیا یه صحابی داره و شما با اون صحابه است که اعتماد میکنین، گفتگو میکنین و اون دلیل این میشه که این چیزو بخرین یا از این دکون یا از این آدم
خوشش
بخرین.
میاد ازش یا نمیاد آره. ولی فیده رو آره. من یاد چی افتادم، انگار که تو یه دادزن داری آره. هر کالای جدیدی که میاد شروع میکنه سر بازار دادزن،
دقیقاً همین کارو
غرفه میکنه، بودو رسید مثلا
داستاناشونو میگن، مثلا خیلی وقتا داستانای شخصیشونو میگن، مثلا اینکه آقا مثلا گاوم مثلا یه همچین اتفاقی براش افتاد، مثلا الان نتونستم، مهمون داشتم، مثلا بسته هاتون رو مثلا پس فردا میفرستم، چه میدونم اتفاقات این تیپی.
خب خیلی عمالی. بعد این ایده حالا شک گرفت، گفتی با چند تا هم بنیان گذارین عملا؟
خب یه بار که اون ترکیب اول هم به خاطر اینکه فوکوس نکرده بودیم و اینها، هم بکن بدهی اینها به وجود اومد، اون ترکیب اول شکست خورد یک بار. امیدوارم دوستیامون البته برقرار مونده باشه، من دوستشون دارم. نام امیدوارم دوست هم داشته باشن.
چه سالی بود؟
قبل از سال 95 بود دیگه.
یعنی شما تقریبا 96
ما اوایل 95 بود تقریبا این اتفاقات اینها. بعد یکی دوتا از دوستامون از همون تیم قبلی مثل مسعود توکلی زاده و یاسر مهندسی موندن و یه ایده‌ای داشتیم تو مغزمون و یه سری نوشته و یه شرکتی که 100 میلیون تومان بدهی داشت داشتن دوباره کوفاندرهای جدید گشتن
و 100 میلیون سال 95
آره. 100 میلیونی که دارم بهتون میگم مثلا یکی از اشتباهاتمون بود که رفته بودیم دوتا وام گرفته بودیم، وامی که به درد استارتاپ اینا بخوره نبود دیگه، از این سودای 20-22% بود فکر کنم. مثلا این یکی بود هر ماه بعد قسطشو میدادیم هی جریمه میشد، پدرمون رو در آورده بود واقعا. یه سری قرض و قوله بود مثلا رفته بودیم کرده بودیم و اینها، ولی بالاخره شرکت بدهی داشت، یعنی همش حال نبود، یه سریاش مثل وام و اینها بود که یا یه سری بدهی به یه سری آدم ها.
و کوفاندرای جدید حاضر شدن توی شرکتی
و به نظرم یه ریسک وارد بشه. آره و یه ریسک خیلی بزرگی کردن. احمد عادلی به جمعمون اضافه شد، بعد علی قاسمی که یه شرکتی داشت به نام شرکت شهر، یکی از همون استارتاپ های دیگه توی مرکز رشد بغلی، ما این مرکز رشد بودیم اونا اون مرکز رشد بودن، اون و تیمش اعتماد کردن کلن شرکت خودشون رو شاددان کردن، اومدن با سلام و تیم فنی با سلام شکل دادن. سجاد عساکره بود که از تهران به همون پیوست، البته خودش اصالتا آبادانیه. چند تا شدیم؟ خلاصه 6 تا شدیم.
خب. و فکر می‌کنم یه سوال خیلی جدیه الان این، چون ممکنه برای بعضی از مخاطبین ما جذاب باشه. تو چه شکلی تونستی اینا رو متقاعد بکنی که بیان به داخل شرکتی که یک بار یه هیستوری شکست داره
و انقدر بدهی داره
و از طرف دیگه مثلا طرف حاضر میشه که شرکت قبلی خودش رو هم تعطیل بکنه و بیاد؟ این خیلی مسئله است واقعا برای بقیه.
لزوما فکر نمی‌کنم کار من بود. الان علی خودش سیستانه، یعنی چند روز پیش تا الان معاون فنی با سلام بود، دیرکتور فنی، ولی اومد و خودش دعوت کرد از یکی از بهترین های تیممون آقای تقی‌زاده که مثلا اون شد معاون فنی و الان سیستان بلوچستانه، یعنی بلوچستانه در حال حاضر برای اون پروژه روستایی که داریم روش کار میکنیم. از این بابت اینا گفتم که با سلامون آخراش و اوائل این دور جدید، یعنی یه حالت فطرت مانندی پیش اومده بود، ما به یه ولیوی رسیده بودیم. مثلا آغاز شکل‌گیری پلتفرمی با سلام بود. قبلش اصلا ما پروداکت به اون معنی نداشتیم، یه سری از این مثلا اوپن سورس های اوپن کارت و ووکامرس و نمیدونم اینا رو هی میرفتیم یه کارایی میکردیم، یه چیزی میوردیم بالا، یه چهار تا ترانزکشن میخورد مثلا داغو میشد، یا میفهمیدیم که مثلا اون دیولوپی که نیاز داره که ما مثلا بتونیم اون اینتراکشن ها اون جرنی ها رو مثلا براش به وجود بیاریم نبود، برای یه فروشگاه ساده بود. ولی اون آخراش رسیده بودیم به یه اتفاقاتی، مثلا با یه آدمایی آشنا شده بودیم، مثلا یکیشون همون بیبی قمر بود که توی روستای سیدآباد قم بود، یا یه خانومی الان اسمشون رو یادم نمیاد، خانم فروغی مثلا صاحب یه اون موقع مثلا چجوری بگم که چندشتونم نشه، ایشون یه شیرینی درست میکنه مثل سیاه شل وله، اصلا یه طوریه ترکیب، یه چیزی بین سمنو و سوهان و اینا، از یه روستایی به نام قنبوان توی اصفهان. مثلا اینها باهاشون آشنا شده بودیم، محصولاتشون رو مثلا یواش یواش توی با سلام اومده بود داشت عرضه میشد. این اتفاق آدمایی که میدیدن و یه تکاتوک ترانزکشنی که مثلا داشت اون اوائل اتفاق می افتاد باور مشترک بود، یعنی فکر میکنم و همه اینها یه دغدغه قبلش داشتن. مثلا این علی که گفتم براتون که با اینکه معاون فنی بود و دیولوپ اکثر جار داشت، الان خودش تو بلوچستانه به خاطر همون دغدغه. من فکر میکنم ما همدیگه رو پیدا کرده بودیم بیشتر،
یعنی
از اینکه
ماموریت مشترک داشتیم که این ماموریت با همدیگه.
آره اینطوری من بیشتر
پیدا کردمش. آره. و چه شکلی شروع کردین ام وی پی تون با یه حالت همون وبسایت وردپرس و نمیدونم آره. ووکامرس و اینا بوده؟
من فکر کنم 4 تا، آره فکر میکنم که نه، ما 4 تا از این اوپن سورس ها رو که جابجا کردیم، بعد رفتیم روی یه فریمورک جاوزی که توی اون یکم گیر کردیم، ولی خب همون اولیه مارکت پلیس رو تونستیم توش محقق کنیم و بعد هم مهاجرت کردیم روی اینه که دیگه خودمون دیولوب کردیم. و
خب بعد الانی که اینجاییم با سلام چند نفر شده؟
خب ما مرز 100 تا رو همونطور که قبلش با هم صحبت می‌کردیم رد کردیم و وارد فاز جدیدی از دلهوره شدیم.
بعد حالا که صحبت تعداد شد یه خود راجع به قوم صحبت کنیم. من یادم دو سال پیش که هم حرف می‌زدیم من خیلی جدی داشتم میگفتم آقا این قوم بالاخره یه جایی شما ریسورساتون تموم میشه، آدم نمیتونیم بگیرین، خیلی متخصصا تهرانن. تو هم خیلی صف وایساده بودیم. خوشحالم الان که خیلی شاید حرف رو جدی نگرفت. اتفاقا آدمای مختلفی بهت احتمالا اینو میگفتن. بهم بگو که چیکار کردی الان 100 نفر آدمی که تو قوم مستقر باشن و تخصص لازم رو داشته باشن اینو چجوری مدیریت کردی؟
من فکر می‌کنم الان بیشتر از 15 نفر آدم از شهرهای دیگه به واسطه خیلی شاید 20 تا از شهرهای دیگه اصفهان، یزد، آره،
تهران
به با سلام مهاجرت کردن. من جمله خود آقا امیرعلی. و فکر میکنم داستانش باز شبیه همونه که شما گفتین. نمیگم چالش نداشتیم و همه چی گل و بلبل و اینا بود، واقعا حالا کچل کردم، ولی احتمالا سفیدی و مهارا میتونیم ببینیم. فشارهای خیلی سخت، بحرانهای خیلی سختی بود توی این منابع انسانی اینها، ولی فکر میکنم یه خاصیتی که این توی قوم بودن داشتیم بود که آدمایی که با سلام پیوستن اکثرا آدمای واقعی بودن، یعنی همون باور مشترکه. مثلا کسی که حاضر میشه از حالا نمیدونم کار خوبیه اسم اون کمپانیایی که ازش جدا شدن و بیارم که به با سلام پیوستن داره میاد، واقعا داره ریسک میکنه، چون ما حقوقامون هم لزوما بالاتر از حقوقایی که حتی داشتن قبلا میگرفتن نیست، بکنم اکثرا نیست، و میاد توش. و مثلا خود همین تصمیم گرفتن این که آقا من میرم قوم توی استارتاپی که البته یه کارایی داره میکنه، من ارزشش با اون مشترکم، این یعنی این که خیلی تصمیمشو جدیتر از این گرفته که حالا احتمالا از این خیابون تهران محل کارشو تغییر بده به خیابون دیگه ای، و این خب خیلی تیم ما رو قوی تر کرده از این لحاظ ها. و من تقریبا فکر می‌کنم که چالش نیست. بعضیا که با هم مصاحبه دارم این روزا، بعضیا رو مصاحبه می‌کنم، حامد آقاجانی میگه که مثلا مصاحبه جدیدیا رو تو یه کمی انجام بده آخرشو، مثلا بعضیش میپرسن تهران مثلا دفتر میزنین نمیزنین، بالاخره داره یه کم فکر آینده‌ش می‌کنه. میگم من امیدوارم اگه قرار شد دفتری غیر از شهرستان ها تو ایران بزنیم، خارج از ایران بزنیم، یعنی اگه می‌خوایم برای تالنت مثلا بیایم تهران، بریم مثلا امارات، بریم چه میدونم برلین، حالا اگه تحریما چیزمون کنه.
خیلی عالی. این که خیلی جالب بود، من بر خودم خیلی جالب بود، تفسیر خیلی جالبی بود. ولی با این حال ببین مثلا تقریبا همه استارتاپ ها و حتی شرکت ها توی تهران هم با گرفتن نیرو مسئله داره، یعنی همشون همیشه یا الان پوزیشن باز دارن که نمیتونن پر کنن. احتمالاً برای شما این چندین برابر سخت بوده نه؟
چندین برابر، ولی فهم کنم بهش میارزید و میارزه همچنان. ضمن این که مثلا شما احتمالاً از شرق تهران بخوای بری تو دفتر یکی از استارتاپ ها تو غرب تهران مثلا 2 ساعت زمان میبره دیگه تو حالتهای پیکش. مثلا ما الان که اومدیم اینجا 1 ساعت و 45 دقیقه شد فکر میکنم، مثلا یه مسافت اتوبان مثلا خوبه. خیلی قوم مثلا چیز نیست، مثلا یه جای دوری نیست، اون نزدیک بودن به تهران هست. زیر ساختای خوبی داره به نظر من، دانشگاه خیلی خوبی داره، یعنی مثلا اگر ما موفق بشیم یه مقداری آدمای اکزیکیوتیو وارد قوم بکنیم، تالنت های جوان خیلی زیادی داره که مثلا خود اونها میتونن رشد بکنن. من که به نظرم تصمیم درستیه و امیدوارم که موفقم بشیم و فکر کنم هم میشیم دیگه، یعنی افرادی دارن میان تو این زمینه خود بیزینس.
و خب الانم با رشدی که داشتین و همینجوری هم که دارین رشد میکنین، خب هرچی در واقع با سلام بزرگتر موفق تر شه دوباره، یعنی
اعتماد بهش بیشتر میشه. و امیدوارم بتونیم افرادی هم از خارج از کشور جذب کنیم.
ما امیدواریم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت بازاریابی و برندینگ برندیسته. تخصص اصلی برندیست بازاریابی و برندینگ برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپاست. تحقیقات بازاریابی، استراتژی‌های برندسازی، طراحی و اجرای کمپین‌های بازاریابی خلاق دیجیتال و آفلاین از جمله خدمات برندیست. اگر به رشد کسب و کار خودتون علاقه دارین، دعوت می‌کنیم به وبسایتشون سر بزنید و با خدماتشون آشنا بشید. brandist.com brandist.com
خب برگردیم به داستان با سلام. اوایلی که شروع شد یه خود از داستانهای اولش برام بگو، چجوری شروع شد، چی کارا کردین تا حالا دیگه شکل گرفت؟
خب من خیلی مراحلش رو میگذرم و اینا. اون قبلیاش از جایی که دیگه یه واشواش مارکت پلیس شده بودیم و شروع میکنم، چالش اصلیمون اعتماد غرفه ها بود بهمون. یعنی ما میرفتیم دنبال آدمایی که خب اون موقع هم که این مثلا چیزی که الان هستیم نبودیم، یه اتاق بود و اصلا هیچ هویتی تقریبا میشه
کجا بودیم؟ تو مرکز رشد مستقر،
تو مرکز رشد پارک علم و فناوری قم بود. خیلی داستانای جالبیه. ما مثلا خونه آدما میرفتیم براشون عکس مینداختیم، مثلا محصولاتشون رو میگذاشتیم توی همون محدوده شهرهای اطراف، یعنی خود قم و شهرهای اطراف قم میرفتیم.
چه پیداشون میکردیم؟
سوال یا مثلا میدونستیم که آقا مثلا گلاب مال کاشانه، میرفتیم مثلا کاشان، بعد میگفت فهمیدیم که مثلا این اصل گلاب ها مثلا توی برزوکه نه حتی قمصر، ارتفاعش خیلی بالاتر از مثلا قمصر و اینا هم هست. رفتیم اونجا همینطوری هی از این گلاب گیری به اون گلاب گیری، آقا مثلا ما یه جایی هستیم بیاین گلابتون اونجا بفروشین، به نظرمون آدم ها استقبال میکنن. اون چند نفرای اولی که اعتماد کردن و تو باسلام اومدن، چون میدونین دیگه شیوه پیمنت باسلام هم اینطوریه که از همون اولش میگفتیم تضمینی که به مشتری میدادیم این بود، پولتون تو حساب میمونه تا کالا به دست شما برسه مثلا حد اکثر 7 روز، و بعد اگه شما گفتی راضی هستم ما پولو برای غرفه دار میفرستیم. خب این برای مشتری اعتمادی میداد، گرچه اون اوایل ما چیزی نبودیم که مشتری بهمون اعتماد بکنه، ولی غرفه داره براش خب خیلی ریسک سختی بود دیگه که کالامو بفرستم حتی پول پستش هم بدم و بعدن مثلا پولش به من برسه. من فکر می‌کنم کردیت باسلام واقعا مال اون غرفه های اولیه که غیر از تیم باسلام، غرفه های اولیه که اعتماد کردن و محصولاتشون رو تو باسلام فروختن.
چه شکلی راضیشون میکردین که این روش پرداخت رو بپذیرن؟ مثلا شاید اگه من بودم میگفتم که من یه پولی کنار میذارم برای این که مثلا مشتری اولم ناراضی نشه.
من خودم هم واقعا یکی از اون سوالایی که همیشه دوست دارم، مثلا امیدوارم یه روزی بازنشسته بشم بعدها، مثلا بعد از اینکه باسلام گنده ترین پلتفرم مثلا خرید و فروش نه فقط ایران، مثلا یکی از اون
درمیانه شمال
شد و اگه زنده بودم برم کنار، یکی از چیزایی که دوست دارم خیلی عمیق برگردم توی داستانش همین مثلا یک سال اول واسلامه که این اعتماده و این تراسته اینو واقعا چجوری به ما اعتماد کردن یا چطوری این اعتماد متقابل شکل گرفت. چون فکر کنم اینجا همه چیزش همینه، یعنی فقط اون اعتماده. حتی الان هم یک کسی یه وندور یه غرفه جدیدی یا یه مشتری جدید وارد با سلام میشه، باز این چالش اعتماد داره، گرچه صدها هزار مثلا ترانزکشن و نمیدونم ریویو و اینها الان توی با سلام وجود داره که اون آدم ها میتونن بهش اعتماد کنن. ولی یکی از اون چیزایی که فکر میکنم این اعتماد رو انجام میداد این بود که ما هی میرفتیم تو خونه این کسب و کارا، هی میرفتیم، هی اونا رو میوردیم. فهم کنم مثلا بعضی جا واقعا میگفت حالا فوقش یه مثلا گلابی یه سوهانی مثلا یه شیرینی از دست میدم دیگه،
دست از سر برداره
ولی دوستای جدیدی پیدا کردم معاشرتی میکنم خوش میگذره.
واقعا بعضی وقتاش مثلا من همچین حسی داشتم که شاید این تعامل مثلا بعضی وقتا اونایشون که حالا قم بودن یا میتونستیم سفارش براشون میومد نمیتونستن خودشون ارسال کنن، میرفتیم همه در خونهشون مثلا محصولا میگرفتیم میبردیم خودمون تحویل میدادیم، یا بعضی هاشو مثلا پیش خودمون نگه میداشتیم بعد ارسال میکردیم. خیلی باهاشون در ارتباط بودیم، یعنی شبانه روزا مثلا اون موقع تلگرام بود دیگه، مثلا تا قبل از اینکه فیلتر بشه با هممون در تعامل بود. اصلا ما اون موقع پشتیبانی نداشتیم به اون معنی، هممون که اونی که دیولپ میکرد، اونی که مثلا داشت تصویرها رو انجام میداد، همش توی یه گروه‌های مثلا تلگرامی و اینهایی زده بودیم یا فردی، هی با هم تعامل می‌کردیم، ترانزکشن تو سایت اتفاق می‌افتاد، ولی هندلینگ پشتش اینکه آقا جان من برو بفرست و نمی‌دونم اینها توی این تعاملا بود. تا دیگه یواش یواش تعداد زیاد شد، یه اتفاق خیلی بزرگی که من به نظرم اینا معجزه‌های اجتماعیه که من تو خودم دیدم، یعنی من خیلی ها شاید ذهنیت منفی داشته باشن، آقا مثلا نمیشه، نمیدونم اقتصاد پکیده، چه میدونم آدم ها به همه اعتماد نمیکنن، ولی انقدر من اتفاقات جذابی دیدم. یکی از اون اتفاقات جذابی بود که مثلا تعداد درخواست غرفه های باسن مثلا 200 غرفه فعال داشتیم، بعد جذبمون زیاد شد، یعنی مثلا هی مثلا روزی اون موقع مثلا 10 تا درخواست غرفه جدید میومد، نمیدونم 15 تا درخواست غرفه جدید
روزی.
آره بعد ما نمیتونستیم اینا رو هندل کنیم دیگه، یعنی مثلا فکر شو کن ترانزکشن ها بود، ما بقیه کارا بود، مثلا این 15 تا جدید هم میومد. اومدیم یه حالت مسابقه طوری طراحی کردیم تحت عنوان مسابقه تازه نفس ها، لیگ تازه نفس ها، و از غرفه های قدیمی ترمون که یکم موفق بودن میگفتیم آقا مثلا بیاین شما این غرفه جدید رو حالا به اصطلاح الانش که بلد شدیم آنبورد کنین، و مسابقه تشکیل میدادیم که مثلا هر تیمی که بتونه مثلا تعداد بیشتری غرفه رو موفق بکنه و فلان مثلا کاپ قهرمانی اون لیگ
گیمیفیکیشن رو انداخت.
آره نمیدونین چه اتفاقات انسانی عمیقی میافتاد، یعنی مثلا همین حالتی که ما داشتیم مثلا شبانه روز با آدم‌ها کار میکردیم، غرفه های قدیمی برای غرفه های جدید مایه میذاشتن، حتی این لیگ به اون لیگ کمک میکرد، مثلا سه تا غرفه قوی مثلا یه جا جمع شده بودن، میگفتن آقا مثلا اون غرفه اون تیم بغلیه مثلا یکم ضعیف تره، تو برو اونجا کمک کن. و خود وندورا به ما، چون تو دیتابیسمون غرفه ها وندورن، هی میگم وندور یعنی اون کدی که اونا
تامین کننده ها مثلا.
آره بزن یه چوری دیگه بگم، مثلا اگه با سلام یه تیم داره و در حال حاضر 35,000 تا غرفه، این دوتاست که با هم داره کار میکنه، یعنی مشتری ها اعتماد دارن میکنن، دارن خرید میکنن، دارن پولشونو میذارن، ولی این بازار رو واقعا دارن اون غرفه ها میگردونن، به هم یاد میدن، آموزش میدن، دست همو میگیرن، یکیشون نمیتونه ارسال بکنه، اصلا اون ذهنیتایی که مثلا راجبه با مثلا اون تجربه که من تو کیش داشتم یا مثلا حالا یه سری اینجاها اصلا نیست،
رقابت یعنی نبوده به اون شکلی که ممکنه تو بقیه جاها باشه،
من تا الان ندیدم و فکر میکنم با این مدل هیچ وقت اتفاق نمیفته. یکی از دلایلش اینه، شاید به خاطر خوشبینی زیاد ما، شاید به خاطر دانش کممون، و شاید هم به خاطر یه اتفاق واقعی ذاتی، یه اتفاقی که افتاد مثلا ما چون بلد نبودیم مثلا خیلی از این کارهای مثلا چه میدونم حرفه‌ای آقا مثلا فراد و چه کار مثلا یه سری اتفاقات، یه ذهنیت‌های اینطوری که آقا مثلا حتما
تقلب و سوء استفاده و اینا،
اصلا این ذهنیت‌ها رو ما اولش نداشتیم، همش چون بر اساس اعتماد بود، یعنی اینکه آقا جابجا میکنه خب پولتو میدیم مثلا اون اتفاق میفته. من فکر می‌کنم اعتماد تو تمام تار و پود این با سلام شک گرفته، و بازم فکر میکنم هر اتفاق اجتماعی دیگه‌ای که میخواد اسکیل بشه، یعنی شما پول زیادی احتمالا نداری، یه اعتبار قبلی نداری، مثلا یه برند قبلی باشی بگی حالا اومدم مثلا فلان چیزم رو انداختم، تنها سرمایه‌ت اینه که با اون آدمایی که قراره بیان تو پلتفرمت یه کاری بکنی که همشون به هم دیگه اعتماد بکنن و غیر. و ما هر روز داریم اینو میبینیم و یه نور امیدی، یه دلخوشی، یه اتفاقی از همینا به آدم همش میاد. نمیگم اتفاق بد نمیفته، از هر ایکس هزار تایی مثلا شاید یکی که اصلا ارزش نداره تو ذهنتو ببری رو اون اتفاقاتی که پیش برنامه‌ریزی نیاز نداره.
بعد یه سوالی، خب راجب غرفه‌ها صحبت کردی که اولش خودتون رفتین غرفه‌ها رو شناسایی کردین، باشون حرف زدین، مشتری‌ها رو، اولین مشتری‌ها رو چجوری آوردین؟
خب مدت ها که قاز نمیپرید، بو نمیپرید، قاز نمیپرید،
اسپانی داره میگه بو پر نمیزد، داره آمازم شهری ما پوکیدن و بو پر نمیزنه و قنبوان و اینا.
آره مثلا هفته ای هفشت تراکنش مثلا خیلی سخت، باز شاید چون بلد نبودیم ولی فکر میکنم این خودش خیلی اصلا مارکتینگ اینا ما که نمیفهمیدیم که چیه، که تازه ما الان معاونت مارکتینگ داریم، تا قبلش مثلا همینطوری یه کارایی میکردیم و اینها میرفتیم به فامیلا و دوستاش یعنی همین بود، گفتیم ببین این گلابه خیلی خوبه. مثلا بعضی وقتا حتی یاسر یه اصطلاحی در آورده بود از خودش، فینگر مارکتینگ. مثلا یه سری قرفه اومده بودن تو با سلام، لواشکای خیلی جالبی داشتن، ما خودمون مثلا می‌خریدیم، واقعا در حد مرگ می‌خورد. یا بعد خب خودمون تحت تاثیر این همه مثلا آدمای چیزی هم نبودیم، مثلا هر کدوممون بالاخره یا خودمون مال یه شهرستانی بودیم یا مثلا دور و برمون کلی بود، مثلا مثل این آدمایی که انگار از اول تو تهران به دنیا اومدن و هیچ روستا و هیچ مثلا چیزی ندیدن نبودیم، ولی اصلا طعمای جدید، طرهای جدیدی، اتفاقات این تیپ. یاسر یه بار اومد یه اصطلاحی در آورد تحت عنوان فینگر مارکتینگ، گفت ما اینا رو تبدیل میکنیم به یه سری چیزایی که مثلا در حد یه انگشت اینها باشن، مثلا ترشیه خاصیه، نمیدونم دواشک خاصیه، اینا رو میبریم توی پیش دوست و فامیلا میگیم بابا ببین یه همچین چیزیه، باور کن توی این سایت بخور و مثلا بیا و خریدتو انجام بده و غیره. پشت ماشینامون بیشتر به خصوص زحمت یاسر بود، توی همینطوری هی پیش دوستا آشناها اینها و دیگه نفهمیدیم از یه جایی به بعدش،
یعنی دهان به دهان بعدش پخش شد یا واقعا هیچ تبلیغی هیچ کاری نکردیم؟
میتونم بگم که هر تبلیغی که کردیم در غیر اثر بخش ترین حالت ممکنه شد. مثلا ویدیو میساختیم مثلا با چه کیفیتی میذاشتیم تو کانالمون، کلا مثلا 200 نفر آدم مثلا بود، یا میرفتیم به یه سری آدم میگفتیم. اون اتفاقی که بلند شد از همینا بود و مثلا اون میخرید یه اتفاقی براش میافتاد، همون اتفاقی که برای خود ما افتاده بود، 5 نفر بعدش مثلا همونو میومدن سفارش میدن. یکی از ترندایی که باور کردیم که این اتفاق میفته این بود که یه گلابی بود توی از آب قنات ساخته میشد، توی این شیشه های نیزه‌ای و درایی که اصلا پلمپ نمیشد، ولی خیلی اصلا، یعنی من هنوز اون شیشه ها رو تو یادم دارم و تا مدت هام تو دفترمون مثلا اونایی که خودمون خورده بودیم خالی خالی مثلا نگه داشته بودیم. یه دونه ما توی مرکز روش که بودیم، ساختمون بغلمون یه آزمایشگاه بود، مثلا ما اول یکم با کلاس بازی در می آوردیم، مثلا گفتیم بریم این گلابو بدیم اینجا مثلا یه آزمایشی انجام. اون خانومی که مسعود رفته بود داده بود برای چیز، اومده بود برگردونده بود، خب من که نمیفهمیدم مثلا نتیجه این آزمایش چیه، ولی مثلا میگفت آقا اون خانومه گفت من تو عمرم همچین درجه خلوص گلابی ندیدم، ولی بار میکروبش خیلی بالاست. دلیلش هم مثلا مسعود گفته بود خب از آب قنات و این درام پلم نمیشن، خب احتمالاً بار میکروبی همینه. ما همینو گذاشتیم رو اون سایتمون و به عنوان داستان. اون موقع هنوز این امکان نبود که خود قرفه ها استوری خودشون رو اینها رو بذارن یا فایل آپلود کنن، یه چند وقت بعدش مثلا این امکان ریلیز شد، ما براش میگذاشتیم. بعد جالب بود همه اینو میدیدن و یه خریدی اتفاق میافتاد و یه مثلا مفهوم وایرال شدن ما اولین بار با این گلابه فهمیدم، طوری که اون دیگه گفت هر چی داشتم تموم شد، یعنی دیگه نیست، منم مزرعه‌ام انقدر بیشتر نبوده، بار امسالم تموم شد رفت. و یکی از چیزایی که برای خود ما هم خیلی جالب بود، چون میدونیم با سلام اولش که اصلا تو همین پارک مفناری میخواستیم چیز بگیریم، اون مجوزه مثلا تأسیس اولیه رو بگیریم، خب این مدلشون این بود که یه شورای تشکیل میدادن، آدم های مختلفی میومدن، اون بیزنس پلن اول ما رو همشون رد کردن، گفتن همچین چیزی امکان نداره. یه استاد اقتصاد دانشگاهی هم بود، دانشگاه مفید بود، به رحمت خدا هم رفت، البته اون قبلیشون هنوز زنده است، این یکی به رحمت خدا رفت. یادمه چند تا ایراد برا ما گرفت، یکیش این بود که اولا که اینها برندن، برند ندارن و کسی به چیزی که برند نداره که اعتماد نمیکنه، به این دلیل اوکی نمیشه. دومیش اومد گفت حالا گیریم اومدن و اعتماد کردن و خریدن، اینا اکثرا توی شهرها و روستاهای مختلفن، دسترسی به لاجستیک ندارن، اینا شرکتایی که میبینی میتونن کار بکنن، خودشون زنجیره تامین دارن، توزیع دارن، فلان دارن، از این حرف. گیریم اومدن و حالا به یه دلیلی مثلا به یه شیوه ارسال کردن، وقتی مردم بخرن ممکنه یه اتفاقی بیفته برای اینا، اینا که هیچ کدوم مثلا آزمایشگاه و کنترل کیفیت و فلانی ندارن، شکایت میشه مثلا چی. گفت گیریم اینم اتفاق نیفته وزارت بهداشت میاد تعطیلتون میکنه. یعنی مثلا این چه افتضاحیه شما میخواین انجام بدید و هیچ کدوم از منطقای نمیدونم فلان اینا در نمیاد.
فکرم با منطقه استارتاپی جور در میومد
چه میدونم. و البته ما هم خیلی از بحث یعنی اون بحث کیفیت و سلامتی مردم واقعا استرس داریم. همیشه هم همینطور من این استرس یه بخشیه که هر روز با خودم دارم میبرمش که خدایی نکرده اتفاقی نیفته. ولی باز به نظر من این معجزه همون اعتماد است. یک دو این که تو ترمز آف یوزمون ما همش هی سعی میکردیم اینو بگیم، میگیم فقط ما تضمین پولتون رو میکنیم، ولی خودتون دقت کنین از کی میخرین، مثلا حواستون باشه، مثلا خود ریویو خیلی مهمه به نظرم، اون اینتراکشن هایی که آدما با هم میکنن قبل از چت بعد از چت. مثلا خب اینو نمیگم ولی آدما چت میکنن دیگه تو با سلام با هم دیگه. یکی از خاصیت های چت اینه که آقا مثلا امیرعلی تو الان اومدی اینجا یه غرفه ای زدی، مثلا داری لواشک میفروشی، مثلا کی هستی تو واقعا، من این لواشک رو میخوام برای بچه‌م بخرم، مثلا چطوریه. مثل ما بقیه موقع ها که شما میری خریدی میکنی یا طرف بالاخره بهش اعتماد میکنی یا نمیکنی، دقیقاً یه همچین اتفاقی میفته. حالا تو ترمز آف یوز اینا میگم، شما خواستین یه چیزی بگید؟
آره، با وجود این ایرادایی که گرفتم پذیرفته شدید؟
بار اول نه، بار دوم گفتم ببین طرحتون رو اصلاح کنین، دو مرتبه فلان کنین، مشاورمون رو عوض. هی میرفتیم میگفتیم آقا یه مشاور دیگه به ما بدین، مثلا ما یه چیز دیگه ای مثلا مدل های ایر بی ام بی رو بهشون نشون میدادم، گفت تو ایر بی ام بی میرن تو خونه هم میخوابن، مثلا اگه بخواد این اتفاقات بیفته که مثلا فاجعه آمیزترش اونجاست بابا، بی خیال، مثلا یه ترندیه فلان، مردم هم اعتماد میکنن، نگرانش نباشین و غیره. آخرش شد.
و خب بعدش چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این فروش اتفاق افتاد و یه ترکشنی تونستیم بگیریم.
آره.
شما من اینو باز بر مخاطبا بگم، محصولاتی که با سلام میفروش خیلی از محصولات در واقع خوراکی و دستساز و محلی و اینا شروع شد، بعد از خوراکی ولی صنایع دستی اضافه کردیم.
من فکر می‌کنم الان ما متنوع ترین بازار ایرانی بدون اغراق با اطمینان بالا. یعنی این چیزی که می‌خوام بگم، یعنی 300 خورده هزار محصول یونیک تو با سلام هست و روزانه چندین هزار داره به این اضافه میشه. توی 7 تا راسته وجود داره، یکیش مواد غذایی، درسته صنایع دستی بازار خیلی بزرگه توی با سلام، لوازم خونه غیر صنعتیش، دکوری از قابلمه و مبلمه و رومیزی و نمیدونم هر چیزی که هر کسی به ذهنش رسیده یه گوشه اختراع کرده از چیزهای قدیمی جدید و غیره، کیف و کفش و لباس و اینها. ما اسمشو گذاشتیم محصولات فرهنگی. مثلا از کتاب الان خیلی از نویسنده ها تو مثلا کتابشون خودشون دارن میفروشن، یعنی مثلا ناشره چاپش کرده ولی خودش داره شخصی اون کتابشو میفروشه. یا یه قرفه ای ما داریم توی قروه، مال فکر کنم درست میگم کردستانه، کتاب هایی که شما تو تهران مثلا دیگه چاپاش تموم شده رو میتونی از اونجا بخری، اصلا یه چیز عجیبیه. نمیدونم، ما مثلا یه چیز جالبی این وسط براتون بگم، ما اول خب ما خیلی تممون محصولات محلی و مثلا روستایی یا اینها بود، بعد یه سری قرفه های می اومدن مثلا همین کتاب فروش هایی که اول وارد با سلام شده، خب ما توی این لیست های پرفروشمون هی می اومد مثلا کتاب، می‌خواستیم هی حذفش کنیم، مثلا اولش حذف می‌کردیم، گفتیم ما مثلا ترکیب صفحه اولمو به هم می‌زنه، ما اصلا کتابا رو یه مدتی ببخشین اون قرفه هایی که ما حذفشون می‌کردیم اون موقع ها اگه صدای منش هم حذف می‌کردیم، گفتیم تم بازار داره به هم می‌زنه، بعد می‌دیدیم نه با سماجت بیشتری نه بیشتر داره میاد، بیشتر داره میاد
و فروش هم داشت
و فروش می‌رفت دیگه. خب اصلا چون فروش می‌رفت میومد تو لیست پرفروشمون دیگه، یعنی اون گوشه موشه ها بود که مثلا کسی اذیت نمی‌کرد. و یه جایی متوجه شدیم که خیلی نباید اتفاقا، مثلا الان تنها چیزی که روش فوکوس کردیم اینه که کسب و کار کورپوریت وارد با سلام نشه، یعنی شرکت‌های بزرگ نیان، وگرنه
سوال من همین بود
که مثلا یه قرفه‌ای داریم ما توی گنبد، آره گنبد
گلستان،
چرخ خودش اسمبل میکنه و میفروشه و میاد
چرخ، منظور دو چرخه، آره اصفهانی گفتید دوباره.
بعد وقتی که اولین فروشش اتفاق افتاده بود کل با سلام این لرزوند، یعنی زنگ زده بود. اصلا داستانش رو بریم بخونیم توی غرفه خودش، توی بایو خودش اگه تغییر نداده باشه این هست، داستانش رو گذاشته و یه سری اتفاقات که من مثلا فروش هم اتفاق افتاد، بعد یه حالتهای مثلا جذابی که من میدونستم که موفق میشم، و مثلا روی مسیر خودم بودم و وارد پست شده، مثلا پستی ها همه متعجب شده این چرخو میخوای مثلا برای چی بفرستی، کجا بفرستی، نه اینا. گفتم من فروش دارم مثلا از یه جای دیگه. دو چرخه میگو مثلا از نمیدونم یکی از این شهرهای چیز، ما یهو دیدیم که آقا یه چند تا سفارش میگو داره میخوره و مثلا میگو نمیفروختیم ما تا الان تو باسلام. خب این نیاز به فریزر و فلان و نمیدونم این حرفا داره، اونم از اونجا تا تهران. همینطور هی محصولات و گروه های مختلفی که اگه به خودمون بود، یعنی میخواستیم به کله خودمون مثلا انجامش بدیم، بعد کلی برنامه‌ریزی میکردیم، اتریبیوت های خاص. یکی از چالش هایی که وجود داره مثلا تا قبل از اینکه سیستم چت تو باسلام راه بیفته، فروش لباس خیلی کم بود، لباس و کیف و کفش. اصلی ترینش همین بود که ما اتریبیوت های لباس و کیف و کفش، سایز و رنگ و فلان این حرفا رو نداشتیم مثلا. بعد میگفتیم خب این بازار ما نیست تا احتمالاً مثلا فلان این حرفا. سیستم چت که راه افتاد یهو این اومد بالا. بعد متوجه شدیم که آقا اینا دارن میرن با هم کاستماایز میکنن، این رنگش و مثلا اینش یکم اینطوری، اونش فلان، اینش مهمان و اینجوری دیگه.
چی کار کردین در واقع؟ چه جوری تشخیص میدین که حالا به قول خود کورپرات یا یه شرکت جا افتاده که محصولات داره، برند داره، پخش داره، اینا اونا رو چه کار میکنی که وارد باسلام نشن؟
اولا که نمیتونم 100% تضمین بدم که نشه، یعنی الان برین تو باسلام سرچ بکنید تا الان یه گوشه یه مغازه مثلا توی یه شهری لوغن لادن مثلا گذاشته. یه مقداری گزارش جمعی، یعنی ما یه سیستم ریپورت تقریبا داریم که میگیم آقا مثلا ریپورت کنین اینها. دو تو شروع وقتی که افراد میان ازشون با احترام درخواست میکنیم، مثلا ما چون غرفه ها را تو شروع تایید میکنیم تو مرحله اول، ولی به سمت احتمالا تایید محصول هم میره. مثلا اون کسی که یکم کسب و کارش سایزش بزرگتره، مثلا ازش درخواست میکنیم، میگیم حالا یا الان نه یا مثلا کلن نه، و این بازار مثلا یه تم دیگه ای داره. خیلی نمیدونم این چیزی که دارم میگم به برندمون لطمه میزنه یا نمیزنه، ولی ولی جدیدن مثلا ابزار یدکی فروشی، مثلا اون لیستایی که ایگنور میکنیم تو روز، مثلا بچه های غرفه مثلا ایگنورش میکنن، اصلا چیزای عجیب غریبیه. یعنی طرف داره میاد و ما مجبوریم فعلا درخواست کنیم ازشون که نه. اما این ترند بازار اجتماعی دقیقا همینه. حالا یه مقداری ما الان دغدغه برند و هویت و اینها رو داریم، ولی میدونم که یکی دو سال آینده یه اتفاقات دیگه میفته.
مخصوصا احتمالاً بیشتر هم میشه ظرف امسال بعد از اتفاقات کرونا و اینا. خب خیلی‌ها بشن به سمت آنلاین شدن رفتن، گزینه‌های زیادی هم ندارن قاعدتاً، مثلا دیجی کالا، نمیدونم ابزار فروش، ابزار مارت. حالا مثلا میگه برم تو باسلام.
کرونا رو گفتین، من اینجا دوست دارم از تیممون یه تشکر بکنم.
بفرمایید. بله چرا که نه.
ما عید امسال عید خیلی سختی بود برامون، به خاطر اینکه خب کرونا اومد، یه مدتی هم مشهور شد که مثلا قم ریشش بوده یا نمیدونم، همه اینها یه استرس خیلی سنگینی توی تیم ما شکل گرفت. چند تا از نزدیکای بچه هامون به رحمت خدا هم رفتن که اینجا باز بهشون تسلیت میگم، و ما مجبور شدیم دفتر رو تقریبا تعطیل کنیم دیگه. یعنی اوایلش مثلا میگفتیم حالا هست نیست چی شد، دیگه دیدیم مثلا جدیه و ترس سنگینی که تو تیممون رخ داد و غیره. از اون طرف هم باز نمیدونم اینو بگم یا نگم.
بگم. آره بگو. پادکست درسته.
از تلویزیون یه کسی به همون تماس گرفت و خیلی تو ما احساس مسئولیت ایجاد کرد. من گفت آقا الان کسب و کارا دارن فلان میشن، بازارهای شب عید دارن چی میشن، و با سلام ما بررسی کردیم چی مثلا خیلی خوبه و اینها، مثلا این ظرفیتاتون رو زیاد کنین، چیکار کنین از این حرفا، ما میخواییم برای شما تبلیغات بریم و اینا. ما 10 تا سرور اضافه کردیم، یعنی ما همیشه مثلا خب من اصفهانی هم اینا، یه دونه یه دونه به زور مثلا فلان یه مرتبه رفتیم، خب یه حسی گرفتیم. بعد فضای کشورم واقعا سنگین شده بود، خیلی غرفه هامون به همون چت میده کردن، کارمزدمون رو رایگان کردیم، چون مثلا تصورمون این بود که فروش های دیگه احتمالا یک کسب و کارا دارن لطمه میبینن و غیره. خلاصه حالا اون که نشد و سر کار رفتیم و ایناش به کنار، اون چیزی که میخواستم نگم این بود، میخواستم ولی خیلی اذیت شدیم سر اون ماجرا. ولی حالا فارغ از اون ترافیک ها اینها، تو کرونا واقعا تیم ما به نظر من با جون و دل کار کرد، یعنی هیچ کدوم از اعضای تیممون امسال عید نداشت، ما تقریبا یه سره آنلاین بودیم و حالا تیم فنیمون که شدید زیر بار فشار این افزایش، البته برکتی هم برامون داشته، بالاخره ما باید یه بار این کارو می‌کردیم، مثلا یه بار زدیم مثلا تمامش کردیم رفت و تیمو تعطیل کردیم ریموت. بعد ریموت هم اولش خب ما خیلی تجربه کار ریموت کردن اینا که نداشتیم، مثلا متوجه شدیم که بچه‌ها بیشتر از تو دفتر دارن کار میکنن، یعنی هم تا یه سره دارن کار میکنن، استراحت ندارن مثلا. و اینجا دوست دارم که از همه تیممون تشکر کنم که
قبلی مرتبط با دورکاری پادکست رو بعدم گوش بدن. با سلام آره گوش بدن.
خب خیلی ممنون، ما رسیدیم به پایان بخش اول از این مصاحبه. بخش دوم رو هفته آینده و در قسمت بعد خواهیم.
من فقط توضیحی بدم در انتها، بگم که این مصاحبه خیلی مصاحبه خوبی بود، ولی تقریبا تمام صداهای محیطی که ممکن بود ما تجربه کنیم، فقط هلیکوپتر و هواپیما رد نشد.
این میشه گه با سلام.
ما چون همچنان به خاطر کرونا استودیو نمیتونیم بریم، توی دفترهای مختلف خلاصه ضبط میکنیم و اینجا یه خود بغل کوچه است و خلاصه ببخشید اگه نویزی بود.
مرسی، خدا نگهدار.
مرسی، خدا حافظ.